صبحانه با خبر امروز. ادامه تجمعات اعتراضی در تهران و سایر شهرها به رغم شلیک نیروهای امنیتی به مردم مریوان. معاون سیاسی رهبر جمهوری اسلامی به آسیب دیدن جدی نظام اذعان کرد. تجمع دانشجویان دانشگاه تهران و بازداشت چندین دانشجو و دانش آموز. شورای صنفی دانشجویان درباره بیخبری از وضعیت صحرا رضایی و هورا بدیهی هشدار داد. برگزاری یک تجمع دیگر در پاریس در حمایت از معترضان ایرانی. حاضران در گرد همایی از میدان تاریخی باستیل تا میدان ملت راه پیمایی کردند. و در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا، چشم ایرانیان بیش از هر دوره دیگر به نتایج این دوره. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. دیروز یک شنبه در تقویم اعتراضات ایران روز مریوان بود، روزی که نیروهای امنیتی مردمی را که قصد داشتند در یک مراسم خاکسپاری شرکت کنند به گلوله بستند. خاکسپاری نسرین قادری، دختر دانشجوی اهل مریوان که روز جمعه ظاهراً بر اثر ضربات باتون نیروهای امنیتی جان باخت، آن هم در جریان اعتراضاتی که کمتر از دو ماه پیش دقیقاً به دنبال مرگ مهسا امینی، یک دختر کرد دیگر در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. اما اعتراضات و برخوردهای دیروز به مریوان محدود نبود. دیروز و دیشب باز هم گوشه و کنار ایران در تب‌وتاب بود. از سیستان و بلوچستان تا کرمان، از تهران تا سکوهای نفتی در آبهای جنوبی ایران. در این میان رفتارهای دوگانه و فرافکنانه مسئولان جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. از یک سو یکی از مقامهای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی ضمن تأیید وارد شدن آسیب جدی به نظام، دلیل آن را به آنچه استفاده بیش از حد جوانان از اینترنت در دوران کرونا می‌خواند تقلیل می‌دهد، و از سوی دیگر بخش بزرگی از اعضای مجلس خواستار اعدام تعدادی از بازداشت شدگان می‌شوند. همه اینها در حالی است که با گذشت بیش از 50 روز از آغاز اعتراضات، حکومت به هیچ حربه‌ای نتوانسته مانع گسترش حرکت مردم شود. گزارش شهرسی را ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
این صحنه های یک فیلم جنگی نیست، نه سوریه نه اوکراین است. اینجا شهری در ایران، مریوان است، شهری که صدای بیوقفه تیراندازی تا پاسی از شب ادامه داشت. پس از مراسم خاکسپاری نسرین قادری، از کشته شدگان اعتراضات سراسری بین نیروهای امنیتی و مردم معترض درگیری رخ داد که تا شامگاه یک شنبه ادامه داشت. اعتراض‌ها در خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر هم گزارش شده. اینجا در ستارخان تهران تجمع پراکنده معترضان شکل گرفت. در حفظ نارمک شرق تهران هم مثل بسیاری از شب‌های پیش معترضان شعار دادند. نازی‌آباد در جنوب تهران هم محل تجمع‌های اعتراضی بود. اینجا هم تجمع معترضان در کرمانشاه است. اعتراض‌ها در عرصه‌های بین‌المللی هم ادامه دارد، مثل اینجا در مسابقه فوتبال ساحلی ایران و برزیل. سعید پیرامون، بازیگر ایرانی، بعد از گل زدن حرکت نمادین چیدن موهایش را در حمایت از زنان ایران انجام می‌دهد، موضوعی که صدا و سیما هم ابتدا نتوانست سانسورش کند ولی بعداً از صفحه‌اش حذف کرد. ضمن اینکه بازیکنان تیم ملی ایران با سرود جمهوری اسلامی همخوانی نکردند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم مثل روزهای گذشته بی‌رب به اتفاقات داخل کشور است.
سلطنت طلب ضد انقلاب روشنه، کسی با اینا نیست، خودشون رو میکشن. امروز من دیدم که یه خود حالتونم عوض شه، یه ویدیو دیدم که گوگوش هم رفته بود همراهی کنه، به گوگوش کلی فوش دادن، هولش دادن، سوار ماشین شد فرار کرد تو استرالیا. یعنی اونی که دنبال اون کار خودشی که همه چی رو نابود کنه، اون گوگوش رو هم بر نمیتابه، میگه این چرا داره الان میاد آواز میخونه، این الان باید بیاد وسط کش سیدنی فحش بده مثلا از بالا تا پایین نظام.
رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، هم ناچار شده اذعان کند که نظام ضربه خورده، هرچند ادعا کرده که نظام تمام نشده. آقای صنایع راد تلاش کرده اعتراضات را به استفاده بیش از حد جوانان از فضای مجازی مرتبط کند.
حوادث و اتفاقات اخیر پیامی روشن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی اختشاشات، یعنی سیاه، موساد و گروهکه‌های پیرو آنها، دنبال به نتیجه رسیدن مطالبات معترضین نیستند، بلکه آنها با تبدیل اعتراض به اختشاش و تبدیل اختشاش به جنایت، داعش سازی نوینی را در دستور کار خود قرار دادند.
اینجا هم مجلس که 227 نفر از نمایندگان در بیانیه معترضان را محارب خواندند و از قوه قضاییه خواستند که حکم قصاص یعنی اعدام را در مورد آنها اجرا کند.
به این افراد توصیه می کنم به جای اینکه گوش خود را فقط به رسانه‌های لندن نشین بدهند، کمی هم اخبار این جنایات را بشنوند تا واقعیت را ببینند که این داعشی‌های نوین مانند داعشی‌های سوریه و عراق بدون هیچ دلیلی مردم بیگناه را شکنجه می کنند و به قتل می رسانند.
قوه قضاییه، شورای نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد با روزنامه‌هایی که در اختشاشات اخیر به عنوان پایگاه دشمن عمل کردند چه اقدامی کردید؟
حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس هم گفته حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان هم مقدم‌تر است. این هم ویدیویی که از تخریب یک کارگاه توسط نیروهای امنیتی منتشر شده، اتفاقی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به پلیس نماها نسبت می‌دهند. پلیس نماهایی که همچنان آزادانه به تخریب و تهاجم به مردم ادامه می‌دهند، مثل این ویدیوی دیگر. اینجا مشهد، معترضان بنرهای حکومتی را آتش زدند. این هم نمونه از هنر اعتراضی در سبزوار، استخری که به رنگ خون درآمده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره. رضا علیجانی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. آقای علیجانی، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هم درباره این اعتراضات به این گستردگی و با دوامی اظهار نظرهای متفاوت و عجیبی میکنن. میگن معترضان مشروب میخورن تا بتونن بیان تو خیابون داد بزنن، میگن تعدادشون کمه، چند نفر بیشتر نیستن، یا در نهایت باز هم اتهامات امنیتی مثل اینکه از خارج حمایت میشن، از اونجا خط میگیرن. جمهوری اسلامی تا کجا میخواد و میتونه این اعتراضات رو که خود معترضان اون رو انقلاب میدونن انکار و سرکوب کنه؟
با سلام. همون گونه که پوتین در حمله به اوکراین وارد یک باتلاق شد، درگیر شدن جمهوری اسلامی با نسل دهه 80 و 90 هم به نظر من رفتن توی باتلاقی که سرانجامش جز شکست نخواهد بود. البته اینا از مرحله انکار گذشتن، یعنی اول انکار میکردن، بعد تخفیف کردن و سعی کردن کوچیک جلوه بدن، الان به مرحله اظهار نگرانی رسیدن. معاون استاندار کرمان، معاون امنیتیش، گفت که همیشه با بستن اینترنت فتنه جمع میشد، ولی این بار فرق میکنه و از شکاف‌های اطلاعاتی امنیتی دارن اظهار نگرانی میکنن. من فکر میکنم دچار بحران انگیزه شدن، یعنی نیروهای سرکوب جدا تشتتی که در خود رأس قدرت به وجود اومده و به چه کنم چرا افتادن، نیروی سرکوب هم دچار بحران انگیزه شده. ببینید وقتی میگن اینا گمگمه مشروب همراهشون دارن که خب حرف مزخرفیه، یا افرادی رو میارن تحت فشار بگن من شیشه مصرف کرده بودم، نمیدونم روانگران مصرف کرده بودن، اینا دو تا هدف رو دنبال میکنن. یکی این که تخفیف بدن شجاعت مدنی نسل جوان رو، یعنی بگن اینا مثلا در حالت عادی این شجاعت رو ندارن، چون تو دل نیروی سرکوب خالی شده از شجاعت طرف مقابلش که دیگه فقط شعار نمیده صحنه رو ترک کنه یا فرار کنه، میگه بزنی میخوری. و دومش هم این که تعصبات مذهبی رو تحریک کنن که ما اگه نباشیم اینا میان سر کار، یا اینا مثلا یه آدمای لاابالی هستن، اینا مثلا آدمای بی اخلاقی هستن، یعنی مذهبیای سنتی و به ویژه روحانیون رو بترسونن و صداهای در واقع معترضانه و منتقدانه مذهبی سنتی که دست بلند کردن رو جوان و زن جوان و دختر جوان تو ذهن حالا سنتیشون قابل قبول نیست، اینا رو توجیه بکنن. ببینید آقای زرقامی خودش اوایل اعتراضا گفت منافق و کموله کیلو چنده، اینا دهه هشتادی های خودمونن. همین روزا هم اومد گفت که سربازجوی بازجویی این دهه هشتادی ها به من گفت که من 40 سال بازجو هستم، آدمای دونه درشتی رو بازجویی کردم، ولی امسال سخت ترین بازجویی ها، من در این چند روز چند صد نفر رو بازجویی کردم و این سخت ترین تجربه شغلی این بوده، چون من نه من میفهمم اونا چی میگن و نه اونا میفهمن من چی میگم. و این واقعا این یک اعتراف هست به یک شکاف بسیار عمیق و پرنشودنی که فکر نمی کنم حکومت با سرکوب بتونه این رو پر بکنه. و این مسئله اصلی این هست که قطار و رو ریل افتاده، یعنی مردم جامعه ما به یک جنبندی تاریخی رسیدن و این قطارشون رو ریل درستی گذاشتن، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره به هدف رسیدن این قطار.
آقای علی جان، اشاره کردید به تحریک تعصبات مذهبی. جمهوری اسلامی برای آرام کردن این اعتراضات میگه معترضان پروژه تفرقه افکنی دارن، اینا ابتدا میگفت، بعد گفت حمله، گفتش که اینها میخوان کارهای انجام بدن مثل این که ایجاد ناامنی در ایران داشته باشن، پروژه شاهچراغ رو بهش اشاره کرد، اینترنت رو قطع کرد، سرکوب گسترده انجام داد. اینا نشانه چیز؟ آیا سطح سیاسی مردم بالا رفته که این داستانها رو و این ادعاها رو باور نمی کنن از سوی حکومت، یا کارت به استخوان رسیده که دیگه چیزی رو نمیشنون؟
هر دوش، یعنی هم مردم واقعا اکثریت قریب به اتفاق مردم هنا اینا پیششون رنگ نداره، همین که کارت به سخونشون رسیده و از نظر حکومت هم کارتای بازیش تموم شده. ببینید اینا وقتی رفتن سوریه از یه طرف گفتن ما مدافعین حرمیم، مذهبی های سنتی و عالم تشیع رو در منطقه تحریک کنن برای سربازگیری، بعد گفتن ما اگر با داعش اونجا نجنگیم اینجا باید تو تهران مثلا بجنگیم، یعنی هم احساسات ملی و مثلا امنیت ملی رو تحریک کنن، هم احساسات مذهبی رو، هم تحلیل الان هم تحلیل های جهان وطنیشون شکست خورده و هم توسل به ابزارهای ملی، اینا میخوان همه ملت رو بترسونن، ولی این ترس دیگه این شعارهاشون به دل مردم نمیشینه، این حناشون رنگ نداره. مرتب مثل دکتری که صبح و ظهر و شب میگه یه قرصی رو بخورین، مرتب تو این صفحه امنیتیشون صبح و ظهر و شب دستگیری تیمهای تروریستی رو میگن، دستگیری اسلحه رو میگن، حتی حیا رو گذاشتن کنار، دستگیری مخالفین میگن توگونی کردنشون. عکس تیم والیبال، تیم فوتبال ساحلی ایران رو انداختن که نوشته زیرش در افسران جنگ نرم، کانال افسران جنگ نرم، که این بار دیگر سرود را خواندند، و سطر پایینش نوشته تا نباشد چوب ترس نقطه، یعنی دیگه زور اوریان که ما این فوتبالیست رو اون عکس و فیلم هم ممکنه قدیمی باشه ها، ولی این که با وقاحت تمام میگن تا نباشد چوبه تر، این نشون میده که جمهوری اسلامی همه کارتاشو بازی کرده و این کارتا از نظر افکار عمومی سوخته و بجز عنصر سرکوب عامل دیگه ای نداره. ولی همونطور که گفتم قطار تغییرخواهی مردم و گذار از جمهوری اسلامی رو ریل صحیح قرار گرفته. من البته نزدیک بین نیستم، من مثل آقای شجریان که در یک مصاحبه های خارج از کشورش که خیلی تند حرف زده به حکومت، ولی یه جمله مهم گفت که به نظر من ناشی از تجربهش بود که اشاره به استبدادی نینی داشت، گفت ما کارمون با اینها بسیار سخت خواهد بود، ولی مردم ایران و نسل دهه 80 نشون دادن که هرچند ممکنه دیر و زود داشته باشه سوخت و سوز نداره و از پس این کار بسیار سخت برخواهند آمد.
با سپاس از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه. رسانه‌های محلی در کردستان میگویند به دنبال جانباختن نسرین قادری، دانشجوی مریوانی در تهران، نیروهای امنیتی در انتقال پیکر و برگزاری مراسم توسط خانواده‌اش اختلال ایجاد کرده و به سوی معترضان در این مراسم تیراندازی کردند. همین سیدی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای سیدی، 8 هفته است که از اعتراضات مناطق کردنشین میشنویم و میگذره. از بازداشتی‌های بی آمار، از کشته شدگان جوان، چرا حکومت در این منطقه با این خشونت عریان دست به سرکوب معترضا میزنه؟
بله، واقعا هرچند آمار کشته شدگان کم کم دیگه بی آمار نیست، امروز گفته شد بیش از 50 نفر در کردستان در اعتراضات 8 هفته اخیر کشته شدن، جان باختن. حقیقتش به خاطر دلایل متعدد، اولا آغازگر این حرکت در کردستان بود، مثلا همین ممانعت برای تشییع جنازه مرحوم نسرین قادری برای این بوده که نخواستن چیزی شبیه تشییع جنازه زنده یاد جینا امینی تکرار بشه، ولی دیگه کار از این گذشته. در کردستان مردم بیشترین هماهنگی رو با هم دارن، بیشترین کار گروهی رو، بهترین کیفیت کار گروهی رو دارن، در ارگان‌های مختلف با هم هماهنگ هستن، معلمان، کارگران، اقشار مختلف و همچنین نقش بسیار مهمی که کردستان، احزاب کردستان داره، باعث شده که از یک سو میزان حساسیت جمهوری اسلامی به این منطقه و متعاقباً میزان سرکوب بیشتر باشه و از سوی دیگر کردها هم در کردستان واقعا کوتاه نمیان. مثلا شهر سنندج الان میتونم بگم که 50 و چندمین شب اعتراضی خودش رو داره سپری میکنه.
چه شد که اعتراضات مناطق کردنشین به این سطح رسید؟ مردم در این حال که کشته میدن، سرکوب میشن، بازداشت میشن، اما همچنان پا بر جا در خیابان هستن، همطور که شما هم بهش اشاره کردید، دست خالی مبارزه میکنند.
ببینید، اگر نخواهیم زیاد به عقب برگردیم، چون تاریخ نزاع میان جمهوری اسلامی و کردستان به اسفند سال 57 برمیگرده، یعنی از همون یک ماه، کمتر از یک ماه بعد از انقلاب، اما حتی اگر ما فقط رو حوادث سال جاری شمسی سال 1401 متمرکز باشیم، مردم کردستان فروردین سال 1401 رو با سرکوب آغاز کردند. در همین شهر اشنویه که نامش بسیار شنیده شده در این روزها، در مراسم نوروز به مردم گاز اشک‌آور شلیک شده. از 28 اسفند تا 2 فروردین در 10 شهر کردستان بیش از 30 فعال فرهنگی به خاطر برگزاری مراسم نوروز بازداشت شدند. این از آغاز سالشون بود. در اردیبهشت ماه در روز کارگر فقط به خاطر اینکه در سنندج فریاد زده شد کارگر معلم اتحاد، بیشترین بازداشت‌ها و سرکوب‌ها در سنندج صورت گرفت. در خرداد ماه شاهد این بودیم که مجلس طرحی رو بررسی میکنه که دست مأمورین برای شلیک بازتر باشه، طرحی که از طرف دولت ارائه شده بود. این برای کردستانی که از قبل امنیتی شده فضاش و هر روز شاهد کشته شدن مردم و شهروندان و کولبرو هستن، پیغام بسیار بسیار سختیه. مجموع این حوادث رو بذاری در کنار فقر عمومی که در ایران هست، طبعا این فقر در کردستان بیشتر هست، سرکوب عمومی که در کردستان در ایران هست، طبعا این سرکوب در کردستان بیشتر هست. مردم میبینن که فعالین فرهنگیشون، فعالین صنفیشون، معلم‌ها، کارگران بازداشت میشن. و جالب اینجاست، مثلا در حالی که در شهر ایلام در تابستان گذشته در عرض یک هفته 3 کارگر خودکشی میکنه، میبینی مثلا عبدالله گنجی مسئول روزنامه همشهری میگه مردم تظاهر به نداری میکنن. اینا شرایط رو برای مردم به حدی که در حتی اگر حوادث تاریخی رو هم کنار بگذاریم، جمهوری اسلامی از فروردین تا شهریور با مردم کردستان در جنگ بود. حالا میبینیم از اواخر شهریور مردم هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی شدن.
آیه سیدی، اشاره کردید به اعتراضات مناطق کردنشین در ایران از ابتدای سال 1400 تا الان. در اعتراضات سراسری که خب به هر حال بخش مهمیش هم در کردستان داره الان اتفاق میفته، چه تفاوت‌های عمده‌ای میشه دید با اعتراضات پیشین، حداقل در اعتراضات چند ماه گذشته ایران کردستان؟
اولین تفاوت اینه که الان، همین الان که با هم صحبت میکنیم و مردم در مریوان، در خیابان‌ها در مبارزند، مردم در تهران شعار حمایت از کردستان سر میدند. این اتفاق نادریه که در تاریخ 45 سال گذشته سابق نداشته. میشه گفت که مردم ایران از مبارزات کردستان الهام گرفتن، شعار اصلی مبارزه زن زندگی آزادی از کردستان اتخاذ شده. به نظر من همه اینا به ما میگه که اولا این بار کردستان تنها نیست، دوما نقش پیشرو و اوانگارد کردستان پذیرفته شده، سوما از کردستان الهام گرفته میشه، چهارما واقعا تمام آنچه که در قبل گفته میشد، تجزیه طلبی، آشوبگری، تروریسم، ضد انقلاب، آن آنکایی که از طرف حاکمیت به مردم کردستان زده میشد، هیچ کدوم دیگه در میان مردم ایران واقعا خریداری نداره. مجموعه این تحولات به ما میگه که جمهوری اسلامی با چالشی مواجه شده که در 40 سال اخیر سابقه نداشته. به نظر من آن اتحادی که الان میان همه طیف‌های مردم ایران هست و آن چه که عرض کردم توطئه‌های جمهوری اسلامی خونسا شده، باعث شده که جمع‌بستن این اعتراضات برای جمهوری اسلامی میتونم بگم غیر ممکن شده.
همین سیدی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان می گوید اعتراضات جاری به غلط زنان معرفی شده. انسی خزعلی برای اثبات این ادعای خود استدلال کرده که تنها 12% از بازداشتی ها از میان زنان هستند. خانم خزعلی در ادامه ادعا کرده شعار زن زندگی آزادی در واقع نمونه ای از به گفته او استفاده ابزاری از زنان است. این در حالی است که این دور از اعتراضات به دنبال کشته شدن مهسا امینی دختر جوان کرد در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و تعداد بسیار زیادی از زنان در جریان اعتراضات روسری از سر برداشته و حتی در مواردی آن را به آتش کشیدند. پلیس راهور میگوید رانندگی زنان با موتور برقی هم ممنوع است. علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تاکید بر اینکه فرقی بین موتور بنزینی و برقی وجود ندارد گفته قانون فقط مردان را به شرط داشتن گواهینامه مجاز دانسته که با موتورسیکلت رانندگی کنند. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است و این نیرو تاکنون برای هیچ زنی گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. و لیلا حسینزاده زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز در جریان ملاقات با پدرش در زندان از رعایت قاعده حجاب اجباری زندان سرباز زد. ابوالفضل حسینزاده در یادداشتی در حساب کاربری اینستاگرامش نوشت خواهرش ضمن تخطی از پوشش اسلامی حجاب در سالن ملاقات به پدرش گفته برای مقاومت مرزی بین خیابان و زندان نیست، همه جا جلوی اجبار می‌ایستم. آقای حسینزاده وضعیت جسمی خواهرش را در خطر خوانده و گفته بینایی او در وضعیت بدی قرار دارد. روز یکشنبه در دومین روز از هفته هشتم اعتراضات سراسری در ایران اعتصاب و تحصن دانشجویان شماری از دانشگاه ها هم ادامه داشت. در یکی از دانشگاه های تهران گروه بزرگی از دانشجویان به شکلی جمعی مشروط اعلام شده و از شرکت در امتحانات منع شدند. این در حالی است که بازداشت دانشجویان و دانش آموزان همچنان ادامه دارد. در همین حال شورای صنفی دانشجویان هم درباره بیخبری از وضعیت دو دختر دانشجو ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مرگ بر دیکتاتور!
یک شنبه 15 آبان
تقریبا 7 هفته از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد.
همه شما فردا ممنوع ورودی.
علی‌رغم جو امنیتی حاکم در برخی از دانشگاه‌ها، دانشجویان به اعتراضات خود به مانند روزهای گذشته ادامه دادند. با تحسن و خودداری از شرکت در امتحانات و کلاس‌های درس. در اعتراض به بازداشت و تعرض به حریم خصوصی با تفتیش کیف و ممنوع ورودی برخی از دانشجویان. اینجا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. دانشجویان پردیس شمالی دانشگاه تهران. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشگاه‌های کشور عنوان کرده که در ابتدای شکل‌گیری تجمع در این دانشگاه برخی از عوامل حراست، دانشجویان را تهدید به دستگیری و کارت دانشجویی برخی از دانشجویان را ضبط کردند. در دانشگاه نوشیروانی بابل هم دانشجویان اعتراض کردند. دانشگاه علم و فرهنگ تهران به مجازی شدن کلاس‌ها اعتراض و شعار سر دادند. و همچنین در دانشگاه صنعتی ارومیه. و اینجا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به حضور یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرد. دانشگاه هنر و معماری پارس به یاد بازداشت شدگان و آهنگ برایه را همخوانی کرد. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور با انتشار این عکس از مشروط اعلام شدن و محرومیت شرکت در امتحانات دانشجویان مقطع ارشد در گرایش تئاتر دانشگاه هنر تهران نیم سال اول تحصیلی 1401 خبر داده. در دانشگاه نوشیروانی بابل هم دانشجویان اعتراض کردند. در همین حال شورای صنفی دانشجویان کشور به وضعیت دو دانشجوی دختر به نامهای سحر رضایی و هورا بدیهی خبر داده. به گزارش این کانال تلگرامی در حال حاضر 5 دانشجوی شریف در بازداشت به سر میبرند. دانشجویان دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران هم پس از نشستن در سالن غذاخوری دانشگاه بدون تفکیک جنسیتی با کوبیدن بر روی میزها اعتراض کردند. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشگاه کشور گزارش کرده که اعضای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در اعتراض به حمله شبانه به خوابگاه دانشجویان و همچنین یورش نیروهای امنیتی به تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتصاب کامل به سر می‌برند. در همین راستا گزارش‌ها از مشهد هاکی است که دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی این شهر هم در اعتراض به تعلیق دانشجویان علاوه بر تحسن اقدام به اعتصاب و عدم حضور در بیمارستان ها به جز اورژانس کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
علی‌رغم سرکوب ها، بازداشت ها و حتی کشته شدن معترضان جوان و کودک چه در مدرسه چه در خیابان، اما اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی همچنان در ایران گسترده و ادامه داره. موضوعی که با سعید پیوندی به گفتگو میذاریم، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه. آقای پیوندی، دانش آموزان و دانشجویان نسل جوان ایران تبدیل شدن به یکی از مصمم‌ترین و شجاع‌ترین معترضان در اعتراضات سراسری این روزها در ایران. چه شد که نسلی که جمهوری اسلامی می‌خواست مطیع و انقلابی بار بیاره مخالف ایدئولوژی‌های حاکمیت بار اومد؟
بله، در حقیقت از نظر جامعه شناسی این پرسش خیلی مهمه، چون همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین ما یه نظام آموزشی داریم که به شدت ایدئولوژیکه و تمام دستگاه‌های فرهنگی ما در خدمت اسلامی کردن فرهنگ، اسلامی کردن در واقع جامعه و هنجارهای اجتماعی هستن و مدرسه در واقع میشه گفتش که اون دستگاه اصلی تبلیغاتی حکومت هستش. حدود یک سوم زبان آموزشی به طرف تبلیغات حکومتی میشه، نیمی از کتاب‌های درسی تا دوره راهنمایی کتاب‌های تبلیغاتی هستن برای حکومت و همینطور در سال بیش از 100 مراسم دینی و سیاسی و ایدئولوژیک در مدارس برگزار میشه. ولی با وجود این در واقع تبلیغات غلیظ ایدئولوژیک و تلاش برای شستشوی مغزی و تأثیرگذاری بر روی دانش آموزا، ولی این نسل، نسلهای قبل مقاومت میکردن، ولی این مقاومت خب خیلی خاموشتر بود، حاشیه‌ای‌تر بود، مقاومتی بود که از طریق رفتارهای متفاوت با اون چی که حکومت در نظر داشت بیشتر خودشو نشون میداد و اشکال مختلف مقاومتی که نسلهای پیشین یعنی دو نسل قبلی انجام دادن. ولی این نسل به نظر میرسه که به شورش مستقیم علیه این ایدئولوژی حکومت و فرهنگ حکومتی در واقع برخواسته و میشه گفتش که یکی از اصیلترین مبارزات مدنی دهه‌های اخیر نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا را به وجود آورده. یعنی خیلی کم شما در دنیا میبینید که دانش آموزان دبیرستانی 15-16 ساله ها 17 ساله ها با این شور و هیجان و با این درجه از آگاهی و وجدان اجتماعی در خیابون ها با وجود همه خطراتی که وجود داره علیه فرهنگ حکومتی فریاد بکشن و خواستار آزادی بشن و برای دموکراسی و رهایی کشورشون در حقیقت مبارزه بکنن.
آقای پیوندی، اشاره کردید به تلاش برای شستشوی مغزی و اشاره مستقیمی داشتیم به شورش مستقیم دانش آموزی در مقابل خواست حکومت. از اینکه به هر حال کتابا رو عوض کردن، مراسم دینی میذارن در مدارس در طول این 14 دهه، پس این نسل این نگاه انقلابی و معترض رو از کجا یاد گرفته با اینکه تحت آموزش دینی بوده؟
این پرسش خیلی مهمه. در حقیقت ما میتونیم بگیم که ما در ایران هم شاهد این بودیم که بچه ها از طریق تجربه های خودشون، از طریق فرهنگی که در جامعه ایران به طور غیر رسمی وجود داشت، درسته که در رادیو تلویزیون نبود ولی در جاهای دیگه بود، در بیرون از نظام آموزشی وجود داشت و همینطور از طریق ارتباط با دنیا و همینطور به خصوص در واکنش به روش‌های آمرانه‌ای که در مدرسه برای اسلامی کردن بچه‌ها و فرهنگ بچه‌ها استفاده می‌شد، به صورت واکنشی در حقیقت در مقابل این مدرسه شورش کردند. میشه گفت هم با دنیا ارتباط داشتن، هم با ایران غیر اسلامی غیر حکومتی و هم از طریق تجربه‌های روزمره خودشون و خانواده‌هاشون تونستن در حقیقت این فرهنگ جدید خودشون رو به وجود بیارن، فرهنگی که امروز درست به یک فرهنگ آلترناتیو در مقابل حکومت تبدیل شده. یعنی اگه حکومت ما حکومتیه که فرهنگ مرگ زده سوگوار دشمن، همش حرف دشمن میزنه و همش در فکر دشمنی با این و اونه و چیزی خبری از آزادی و آزادگی درش نیست، این بچه ها فریادشون آزادی 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 هست، زن زندگی آزادی هست و اینا در واقع میشه گفتش که از این نظر یکی از اصیل ترین جنبش های مدنی که ما تا امروز در بین نسل جوان در ایران و کشورهای دیگه دیدیم.
آیه پیوندی، جمهوری اسلامی نه تنها در اعتراض و در مدرسه و خیابان کودکان یا همون دانش آموزان رو بازداشت میکنه که به خونهشون هم هجوم میبره و اونها رو بازداشت میکنه، این حکومت به دنبال چیست؟ با اینکه تفسیر درستی از کودک نداره، ما میبینیم که از کودکان در اول انقلاب استفاده میکنه، در جنگ استفاده میکنه، همین الان در سرکوب استفاده میکنه، از چه میترسه؟ به دنبال چیست؟
به میدان اومدن حدود 6 میلیون دانش آموز دبیرستانی و حدود 3 میلیون دانشجو که با خانواده ها و اطرافیانشون حدود نیمی از جمعیت در حقیقت ایران رو تشکیل میدن، میشه گفتش که برای حکومت یک کابوس واقعیه. یعنی حکومت از طریق شورش نسل جوانش بیش از شاید بقیه گروه اجتماعی مشروعیتش رو از دست میده، چه در نزد مردمان ایران و چه در نزد جهانیان، برای اینکه یک حکومتی که نتونه در واقع در مقابل نسل جوانش از مقبولیت برخوردار باشه و به شدت در واقع بین او و نسل جوانش بی اعتمادی وجود داشته باشه و نسل جوانش علیه شورش بکنه، این نشون میده که این حکومت هیچ آینده ای نداره و این پیام نمادینه این بچه های جوان است که حکومت رو به وحشت میندازه و نیروی واقعی که این بچه ها دارن، شما شهامتی که این بچه ها در طول 7-8 هفته اخیر از خودشون نشون دادن با وجود همه تهدیدها، اتمام حجتها، سرکوبها، اصلا بی نظیره. یعنی شما نسلی به این مصممی، نسلی که میخواد میگه من می جنگم، می میرم، کشورم رو پس میگیرم، شما از این در واقع نیرو عظیمتر میتونید در وجدان عمومی پیدا بکنید و شوربختی اونا اینه که در مقابل حاکمیتی قرار دارند که شاید هیچ وقت شادی نکرده، به معنی واقعی کنسرت نرفته، به سینما نرفته، عاشق نشده، جشن تولد نگرفته و نرقصیده و جوونا عاشق زندگی و عاشق این چیزا هستن و این تضاد و در واقع تنشی هم که امروز در قلب جامعه ایران وجود داره میشه گفتش که نمونه یک جنگ فرهنگی که بین نسل‌های جوان و حکومتشون درگیره.
آقای پیوندی، به جنگ فرهنگی اشاره کردید. همین روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که با دانش آموزانی که بازداشت کردن حتی نمیتونن صحبت کنن چون زبان همدیگر رو نمیفهمند. سعید پیوندی همراه ما بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه. تجمعات ایرانیان خارج از کشور و البته گروهی از شهروندان سایر کشورها در حمایت از معترضان داخل ایران هم همچنان ادامه دارد. روز گذشته میدان تاریخی باستیل پاریس در هوای بارانی شاهد تجمع و راهپیمایی نمایندگان کانون وکلای فرانسه به همراهی رئیس کانون وکلای پاریس و چند هزار شهروند پایتخت فرانسه بود. گزارش شهاب عموپور را از تجمع روز گذشته ببینیم.
پاریس همچون بسیاری دیگر از شهرهای جهان همچنان شاهد گردهمایی‌های گسترده در حمایت از خیزش مردم ایران است. این بار میدان باستیل در نزدیکی زندان سابق معروف که به صورت نمادین یادآور انقلاب فرانسه است، پذیرای ایرانی‌ها بود تا در یک روز بارانی بازتاب دهنده صدای مردم ایران باشند و سرود آزادی بخوانند. گردهمایی روز یکشنبه 15 آبان ماه چند نماینده از کانون وکلای فرانسه و رئیس کانون وکلای پاریس نیز حضور داشتند تا در کنار همکاران ایرانی خود خبر از پیگیری سرکوب و خونریزی رژیم ایران در پروسه قانونی بدهند.
I'm اسلامی، آیین ما، آزادی، حق ماست، مسائل رمز ماست.
میکشیم، شکنجه میکنیم، ولی جوابش میبینید که بعد 43 سال همه مردم در خیابون ها هستن. هیچ کس شما رو دوست نداره. این بدترین چیزه برای شما. زجر میکشید ولی حاضر نیستید باز رها کنید. این مملکت مال شما نیست. شما این مملکت رو گرفتین، غارت کردین و دیگه بس.
آنچه این روزها در پاریس برجسته شده این هستش که همزمان با ادامه خیزش سراسری مردم ایران در درون کشور، اینجا در خارج از کشور هم این گردهمایی‌ها داره به طور مداوم اتفاق میفته و مردم دست نمیکشن از حمایت از مردم ایران. داریم میبینیم که انجمنهای مختلفی وارد میدان شدن، حقوقدانها، وکلا و اینها دارن خواسته های مردم رو اینجا پیگیری میکنن، دارن میکنن اونها رو به میدان بکشونن و امروز بارها شنیدیم نزد از طرف حقوقدانانی که در این جمع حضور داشتن که پیگیر این قضیه خواهند بود و مردم اینجا که همچنان در صحنه حضور دارن و سعی میکنن که بازتاب دهنده صدای مردم ایران چه نزد رسانه ها و چه نزد سیاستمداران فرانسوی باشند.
اسنادی که گروه هکری انانیموس از سرور ایمیل های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده نشان می‌دهد شرکت ابر آروان با دستور این کمیته سایت های مختلفی رو مسدود کرده. موضوعی که با مهدی صارمی فر به گفتگو می‌ذاریم، روزنامه‌نگار علم و فناوری مقیم کانادا. آقای صارمی فر، خوش آمدید به صبحانه با خبر. در چند ماه گذشته بارها نام شرکت ابر آروان رو شنیدیم. از نقش این شرکت در فیلترینگ وبسایت ها شما بشنویم.
بله، بر اساس تحقیقی که رسانه‌های آلمانی انجام دادن که بخشی از اون در مورد نقش شرکت آروان در مورد وضعیت فیلترینگ یا محدودیت اینترنت در ایران به طور کلی و نقشش در شبکه ملی اطلاعات در حقیقت توضیح داده شده و بر مبنای مقاله بوده که در فکت‌نامه توضیحات کامل در این مورد داده شده، این ادعا میگه که مطابق قانون برنامه پنجم، جایی که دولت در حقیقت شبکه ملی اطلاعات رو تعریف میکنه و بعد در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه 1395 و بعد از اون در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در سال 1399 در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، این شبکه ملی اطلاعات 5 سرویس یا 5 خدمت پایه داره که اساس سرویس های روی این شبکه هستن. یکی ایمیل ملی، موتور جستجوی ملی، پیام رسان داخلی، سیستم عامل ملی و خدمات ابری. این 5 سرویس رو ابوالحسن فیروزآبادی سال 1400 در یک سخنرانی لیست کرده و در حقیقت خامنه‌ای در آذر 1398 توسعه اونها رو به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده که یا حمایت بکنه از توسعه‌گرانش یا خودش اقدام به توسعه بکنه. توجه کنید که این تاریخ خیلی مهمه، چون چند هفته بعد از اعتراضات آبان 98 جایی که اینترنت به عنوان یکی از سرویس های شبکه ملی اطلاعات قطع شد و مشخص شد که شبکه ملی اطلاعات چقدر در حقیقت ساختار فشل و به درد نخوری داره بدون اینترنت، ابر آروان یکی از اون خدمات پنجگانه که مورد نیاز شبکه ملی اطلاعاته و خدمات خاصی هست که حکومت روش در حقیقت دست گذاشته و توسعه از توسعه اون حمایت میکنه رو در حقیقت توسعه میده. بعد از اون ابلاغیه خامنه ای هست که ما میبینیم که پروژه ابر ایران راه میفته و انواع و اقسام حمایت های دولتی از ابر آروان شکل میگیره. بنابراین ابر آروان یک توسعه دهنده مثل بقیه استارتاپ ها مثل ایجی کالا و اسنپ و مامان پزو اینها نیست که سرویس داره ارائه میده، دقیقاً داره سرویسی رو ارائه میده که جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه سانسورش یعنی شورای عالی فضای مجازی خواسته، توصیه کرده و خامنه‌ای ابلاغ کرده به وزارت ارتباطات که اون توسعه رو انجام بده. برای این میشه گفتش که البته ابراروان و بقیه که شرکت هایی که در این پنج حوزه فعال هستن، ما نباید فراموش بکنیم که یافتار، ابر زست، سحاب پرداز، همه اینها هم هستن، ولی خب در اسناد دادستانی یک بار اسم ابراروان مطرح شده و این شرکت یک در حقیقت مدل روابط عمومی داشته که اون رو سر زبون انداخته، ولی همه شرکت هایی که توی این پنج حوزه فعال هستن، اینها در شبکه ملی اطلاعات و ساختن اینترنت مدل چینی در ایران سهیم هستند.
فکر میکنین چقدر میتونه جمهوری اسلامی به این خواست خودش برسه با این به هر حال شرکت هایی که در خدمت و در اختیار گرفته برای فیلترینگ، برای محدود کردن اینترنت و به گفته شما اون پنج سرویسی که میخواد ارائه بده، چقدر میتونه به این خواست برسه؟
بله، خب چون سیستم ابزارهای مختلفی داره، در بعضی از حوزه ها واقعا فشله، یعنی مثلا در پیام رسان داخلی و اینها، به این خاطر که یک در حقیقت المان مهم در تجربه کاربری اعتماده و به خصوص در پیام رسان خیلی مهمه، کاربران نمیان سراغ این. مسئله موتور جستجو هم به در حقیقت گستره کاربران بستگی داره و چین به این دلیل تونست این از زمین موفق باشه که تعداد کاربران بسیار زیادی داشت و چندین برابر ایران، به این دلیل تونست اینطور جستجوی خودش رو توسعه بده. اما نکته که مهمه در اینه که جمهوری اسلامی از ابزارهای دیگه کار استفاده میکنه برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران. میشه گفتش که از بقیه اپلیکیشن ها به هر نحوی که بتونه استفاده میکنه. اسناد اخیر هم همین رو میگه. برای مثال در مسئله در حقیقت اخیر ما میتونیم بگیم دو دسته شرکت هستن. یه شرکت هایی مثل روبیکا که اساسا برای جاسوسی ساخته شدن، ما اینا رو می‌ذاریم کنار، اما یه سری شرکت هایی هستن که در حقیقت از اکوسیستم استارتاپی اومدن، به اصطلاح آدمای کار درست و خلاق بودن، اما الان دارن اطلاعات کاربران رو به دادستانی میدن. اونا ادعاشون اینه که قانون به ما میگه و قانون ما رو ملزم میکنه که این کارو بکنیم، اما اونها فراموش کردن که در حقیقت زمانی که داشتن سیستم رو توسعه میدادن به یک زینف، یعنی کاربران توجه کردن اما به زینف دیگه، یعنی دادستانی توجه نکردن. اونها انتظار دارن که کاربران با اونها مثل سرویس هایی مثل آمازون و گوگل در آمریکا برخورد بکنن، اما رفتار اونها با دولت مثل رفتار آمازون و گوگل با دولت آمریکا نیست، مثل رفتار ویچت و علی بابا و بایدو با حزب کمونیست چینه. این ماهیت دوگانه این در حقیقت شرکت هاست که از اساس اینها رو امروز که اسنادشون لو میره دچار در حقیقت هوامیدنی میکنه. یعنی در اعلامی هایی که در 24 ساعت گذشته صادر کردن میبینید که لحن تندی نسبت به مردم داره، در این حال ایمیل هاشون به حاکمیت رو میبینید که چقدر لحن متواضعانه و چاکرم و مخصب و پایدار باشید و آرزوی موفقیت برای سیستم فیلترینگ داره. این نشون میده که اینها از ابتدا حواسشون نبوده دارن چی کار میکنن، توسعه دادن و بعد به یه جایی رسیدن، فربه شدن حالا برای در حقیقت ایده های دیجیتال مارکتینگ و اپتیمایز کردن و خودشون توسعه دادن. اما وقتی دیتا ها جمع شده، خب دادستانی هم اومده جلو و استفاده میکنه دیگه. برای همین توصیه میشه که کاربران حداقل در شرایط موجود از هیچ سرویس ایرانی استفاده نکنه.
مهدی سارمینفر همراه ما بود، روزنامه‌نگار ارما فناوری مقیم کانادا. ایالات متحده آمریکا فردا شاهد برگزاری انتخابات حساس میان دوره‌ای خواهد بود. انتخاباتی برای تعیین تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان، 35 کرسی یا به عبارتی بیش از یک سوم کرسی‌های مجلس سنا و البته فرمانداران بیش از 70% از ایالت‌ها. این دور از انتخابات به دلایل متعدد به یکی از حساس‌ترین دوره‌ها تبدیل شده، از جمله وضعیت اقتصادی، قیمت سوخت و البته موضوعاتی همیشه حساس مثل بحث مهاجران و سقط جنین. اما این روزها با توجه به تحولات ایران، چشم بسیاری از ایرانیان هم به این انتخابات و تأثیر نتایج آن بر رویکرد دولت آمریکا نسبت به ایران دوخته شده. گزارشی ببینیم از پردیس ایرانی.
انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده همیشه از جنبه‌های مختلفی برای شهروندان ایالات متحده و سایر کشورها اهمیت دارد. این بار اما به دلیل تحولات غیر معمول بین المللی به یکی از مهمترین رویدادهای دهه اخیر تبدیل شده. در 2 سال گذشته و از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن، هر دو مجلس آمریکا در کنترل دموکرات ها بوده است. حالا اما به نظر می رسد دموکرات ها کنترل دست کم یکی از این دو را از دست خواهند داد. اما همزمان شدن این دوره از انتخابات آمریکا با اعتراضات ایران، اهمیت این انتخاب را برای ایرانیان، چه معترضان و چه حتی حکومت جمهوری اسلامی دوچندان کرده. بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا در این روزها از هر فرصتی برای تجمع استفاده کردند تا صدای خود را به گوش سران دولت و قانونگذاران برسانند. به طور سنتی جمهوری خواهان آمریکا مواضع تندتری در قبال جمهوری اسلامی داشتند. در دوره 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ این موضوع به اوج رسید. از جمله با خارج شدن این کشور از برجام و بازگرداندن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها، موضوعی که همچون آب سردی بر دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران بود و مانع عملی شدن بسیاری از وعده‌های او شد. دولت دموکرات جو بایدن اما با از سر گرفتن مذاکره با جمهوری اسلامی در پی احیای برجام بوده، موضوعی که این روزها و به خصوص با اوجگیری اعتراضات در ایران به حربه انتخاباتی از سوی جمهوری خواهان و علیه دموکرات‌ها و شخص جو بایدن تبدیل شد. فشارها بر دموکرات‌ها آنچنان بالا گرفت که بعد از حدود 1 ماه سکوت، جو بایدن و اعضای تیمش از حمایت از معترضان ایرانی سخن گفتند. حالا اگر چهارشنبه ترکیب قانونگذاران آمریکایی به نفع جمهوری خواهان تغییر کند، بعید نیست دونالد ترامپ هم خود را برای حضور دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آماده کند. موضوعی که اصلاً خوشایند رهبر جمهوری اسلامی نخواهد بود.
پیمان فخری، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 2022 به عنوان سرمربی شمشیربازی در آمریکا مشغول به کار شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این خبر.
درود رویا. پیمان فخری، کسی که شمشیربازی ایران رو احیا کرد و به جمع برترین تیم‌های جهان آورد، دبیر فدراسیون شمشیربازی بود و سالیان طولانی سرمربی تیم ملی و جایگزین نصرالله سجادی که از ابتدای انقلاب سرپرست کاروان‌های ورزشی بوده، بالاخره به پیمان فخری گزینه‌ای تلقی شد که میتونه جای یکی باشه که جای سجادی رو بگیره و قرار بود در بازی‌های آسیایی سرپرست کاروان باشه، اما در اصطلاح دیگه برید و جلای وطن کرد و دانش و تجربه خودش رو برده با آمریکا. باشگاه سوکالفا در کالیفرنیا اشاره کرده که ما با پیمان فخری چشم به افقهای گسترده تری دوختیم که بتونه برای ما قهرمانان جدید رو پرورش بده با توجه به پیشینه درخشانی که در این رشته ورزشی رقم زده.
مهدی، همزمان با اعتراضات سراسری، رویدادهای ورزشی مختلفی داره برگزار میشه. این مسابقات تا چه اندازه متأثر از خیابانها و دانشگاه ایران هستند؟
رویا، بعضیاش بسیار زیاد. مثلا رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای فوتبال ساحلی در امارات، در دیدار ایران و امارات بازیکن‌ها سرود ملی رو نخوندن، دستاشون رو از پشت گره زدن و سرشون رو انداختن پایین. ولی در دیدار نهایی مقابل برزیل معلوم بود که تهدید شدن، چون همه دست به سینه سرود رو خوندن. اما در جریان بازی که با برتری ایران هم به پایان رسید، سعید پیرامون وقتی گلزنی کرد که تصاویرش رو هم می‌بینیم، موهای خودش رو یعنی این نمایش رو اجرا کرد که پشت سرش موها رو جمع می‌کنه و قیچی می‌کنه، کاملا همبستگی خودش رو نشون داد. جام جهانی کشتی فرنگی در آذربایجان ایران قهرمان شد، ولی خب هیچ اتفاقی رو بچه‌ها نشون ندادن در راستای همدلی. بوکس قهرمانی آسیا در اردن هم داره برگزار میشه، 4 وزن اول باختن، سرمربی این تیم هم حکومتی آقای استکی و اونجا هم خبری نبوده. و از همه عجیبتر رویا، جام جهانی جوانان در شمشیربازی در این وضع اوضاع میزبانیش به ایران داده شده و تیم‌های کره، ترکیه، عراق و ازبکستان اومدن ایران. البته ایران بین 5 تیم 4 شد، ولی جالبه که مقررات نادیده گرفته شده و در چنین شرایطی میزبانی یک چنین رویدادی رو به جمهوری اسلامی سپردن.
و مهدی مرور داشته باشیم به واکنش قهرمانان و چهره‌های سرشناس ورزشی به سرکوب و کشتار معترضین از سوی نظام جمهوری اسلامی.
از احمد رضا عابدزاده آغاز کنیم، ملقب به عقاب آسیا که نوشته دست از اعدام بردارید، زندانی نکنید، نکشید. حسن رحیمی قهرمان کشتی آزاد جهان عکس آمنه سادات ذبیح‌پور رو گذاشته، خبرنگار بازجویی که درخواست کرده از حاکمیت که مماشات نکنه با معترضین، و حسن رحیمی نوشته که بیشک نامت در تاریخ این سرزمین ننگی پاک نشدنی است، آه مادران روزی گلویت را خفه خواهد کرد. سعید مولایی مدال طلای گرند اسلم خودش رو در جدو تقدیم کرده به خاک ایران، تمام خانواده های داغدار راه آزادی، و نوشته به امید آزادی وطن. محمود ابراهیم زاده ملی پوش پیشین فوتبال در برابر کاخ سفید جزء سخنرانان بوده و خواستار اخراج سفرا و نمایندگان به گفته او نظام جنایتکار جمهوری اسلامی شده. حمید امی قهرمان کیک بوکسینگ جهان نوشته هر چی میکشیم از دست اسلام واقعی و غیر واقعی شماست. علی کریمی هم نوشته که میدونین در لاهیجان چه بلایی سر عرفان زمانی آوردن؟ تیر زدن پهلوش، وایسادن بالا سرش تا جون بده، هر کی هم خواست بهش نزدیک بشه تیر زدن. چند وقت دیگه هم فاطمی هست و میخوام واسه پهلوی شکسته فاطمی زهرا تو سرشون بزنن و گریه کنن. عرفان زمانی کسیه که به عنوان طرفدار تیم سپید رود رفته بود زمانی که علی کریمی اونجا سرمربی بود، باش عکسم گرفته بود که در لاهیجان کشتنش. مهرداد پولادی هم جمعه های خونین خاش و زاهدان رو پوشش داده و بیانیه رضا پهلوی رو منتشر کرده که آن که مردم بی‌دفاع را می‌کشد پاسدار خامنه‌ای کودک کش و دشمن ایران است.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
زندگی آزادی.